تحصیل کرده در همین استان تهران در کشور به این شکل است که افراد تحصیل کرده 10 برابر دیپلم و زیر دیپلم هست. آقای امامی
عجب.
این مفهومش این است.
باید خجالت بکشیم یا افتخار بکنیم؟
والا خوب نیست متاسفانه. این مفهومش این است که جوانان ما وقتی میرن وارد دانشگاه میشن به ازای هر واحد درسی که پاس میکنن یه توقعاتی به توقعات اونا اضافه میشه که حتما باید مشاغل یقه سفید یا پشت میز نشینی رو احراز کنن.
حالا یه بار آقای گرزین اینم بگم، حالا شنوندای عزیزمون هم گوش میدن، یه جوری به سلام جالبه میگفتش که آقا بیچاره مملکتی که بیکاراش بی سوادن، ما باید افتخار بکنیم که بیکارامون اغلب دکترن و مهندسن. حالا به هر حال باید یه جوری افتخار
ولی از نظر من آقای امامی در دنیای امروز بی سوادی به معنی خواندن و نوشتن نیست. بی سوادی مهارتی هست که
روی ایکیو بیشتر داره سرمایه‌گذاری میشه.
بله، اصلا بی سوادی مهارتی هست که جامعه ما رو داره آزار میده. ببینید ما در بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اومدیم نهضت در واقع سواد آموزی رو مطرح کردیم و چقدر موفق بودیم. امروزه میطلبه که ما نهضت مهارت آموزی رو، یعنی زمانش الان است.
پس شما ضروری میدونید نهضت مهارت آموزی رو راه اندازی بشه.
بسیار. ببینید من میگم، شما فرمودید بحث استانداردها، مشاغل از اون حالت سنتی پایدار در دنیای امروز به حالت صنعتی ناپایدار در اومدن. مفهومش این است که هیچ کس امنیت شغلی نداره مگر اینکه مهارت داشته باشه، مگر اینکه ایده داشته باشه. شما اگه 100 سال پیش رو حساب بکنید 6% کارها با دست انجام میشده، ولی امروزه 99% کارها در همون فضای کارگری داره با ماشین انجام میشه. مفهومش این است که افراد باید حتما مهارت انجام کار داشته باشن. بله. اگر نداشته باشن نمیتونن موفق باشن.
سپاسگزارم آقای گرزین، چون میدونم شما سرتون شلوغه، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. اگر موردی نیست و میخواین برای بحث جمع بندی نکته میخواد اشاره بکنید در خدمتتون باشیم. اگر نه که با شما خداحافظی
میکنم. من ممنون شما هستم آقای امی از این برنامه بسیار بسیار خوبی رو که بحث مهارت آموزی بسیار ضروری هست و من آرزو میکنم که یک روزی تمام این کارهای یدی و مغزی تو کشور ما در پیوند هم قرار بگیره، نه اینکه فقط کارهای مغزی و آموزش‌های ضبط صوتی. ما باید اینا رو در پیوند هم قرار بدهیم و انشالله ارزش‌های نوینی مطمئنم در جامعه ظاهر میشه، به شرطی که ما به کارهای یدی تغییر نکنیم و به کارهای در واقع اون اداری بیش از حد ارج ندهیم. حتما یه کارهایی رو که تو جامعه وجود داره به نظر من درآمدهای خیلی بسیار بالایی دارن، ولی متاسفانه جوانان ما فکر میکنن که مشاغل فقط مشاغل سفید و پشتیبین‌نشینی هست.
متشکرم آقای دکتر رضا گرزین، مدیر کل آموزش فنی حرفه‌ای استان تهران، از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما هستم. خدا
متشکرم. شنونده عزیز، شماره پیامک 301035 شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها، نظرات و پیشنهادهای خودتون رو بفرستید. هفته کار و کارگر هست، کارگران عزیز از این فرصت استفاده بکنید. علی از تهران، یکی از دوستانی که الان پیامک بر ما فرستادن، نوشته که مهارت مهمترین نقش را در بهره‌وری کار در همه جای دنیا دارد، اما در ایران جدی گرفته نمی‌شود. پرسش من این است که چرا مسئله به این پر اهمیتی و جدی در برنامه‌ریزی‌های کارفرمایان دیده نمی‌شود؟ نماینده دولت جناب آقای دکتر حسین قبادی، معاون اداره کل روابط کار وزارت کار در جلسه هستند. چرا جدی گرفته نمی شود؟ نهضت مهارت آموزی باید از کی شروع بشه؟ آقای قبادی عزیز،
خیلی جالب هست که قانون کار سال 1169،
بله،
با اینکه در دهه 60 نوشته شده و اون موقع به هر حال تعداد کارگران یدی بسیار بیشتر بوده، فناوری در این حالتی که الان قرار داره نبوده، ولی با این وجود توجه به بحث مهارت آموزی رو فراموش نکرده. در ماده 112 قانون کار ما سه نوع کارآموز رو در حقیقت مشاهده میکنیم، یعنی قانون کار به سه نوع کارآموز اشاره میکنه و اتفاقا جالب هست که به کارآموزی توأم با کار در کارگاه یا همون کارخونه هم اشاره داره. این سه نوع کارآموزی که یکیش رو خدمتون عرض کردم عبارت هستن از اینکه فرد خودش شخصا به مراکز کارآموزی خصوصی یا دولتی مثل سازمان آموزش فنی حرفه‌ای مراجعه کنه. دومیش این هست که کارفرما اون رو به مراکز آموزش فنی خصوصی یا دولتی معرفی کنه. و سومیش این هست که در حین کار در کارگاه فرد مهارت آموزی رو کسب کنه.
آماری دارید که الان با این به صلاح دستبندی ما تو چه وضعیتی تو چه سطحی الان بیشترین آموزش رو داریم، مهارت آموزی؟
نه متاسفانه، چون من فکر میکردم موضوع بس چیز دیگری، یعنی من چیز دیگری گفته بودن.
بله.
و اینجا متوجه شدم که در مورد مهارت آموزی میخواد صحبت بشه. تو این زمینه آماری رو با خودم نیاوردم، ولی آره، ولی مسلما میشه تو این زمینه آمار لازم رو از کسب کرد و حالا ان شاءالله تو برنامه‌های بعد ارائه داد. به نظرم میرسه که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای میتونه نقش بسیار مثبتی رو در گسترش آموزش‌های فنی حرفه‌ای در سطح کشور کما اینکه تا الان هم داشته باشه، ولی ما باید این فرهنگ رو هم در کارفرمایانمون تقویت کنیم که کارفرمایانمون توجه داشته باشن به اینکه از نیروهای ماهر
متخصص
و کسانی که مهارت رو بلدن یا این استفاده بکنن. خود کارگران هم باید به این سمت حرکت کنن. من یه مثال کوچیک بزنم و بعد بحث رو در اختیار شما قرار بدم. ببینید مثلا اگر ما امروز بگیم که یک مهندس مکانیک میخوای، خب امکان داره مثال عرض میکنم 100 نفر پشت درب برای استخدام جمع بشن، ولی بعد اگر بگیم خب حالا این مهندس مکانیک فلان تخصص، مثلا حالا اینجا تخصص فکری رو عرض میکنم، زبان انگلیسی رو هم بلد باشن، این 100 نفر شاید به 20 نفر 10 نفر کاهش پیدا کنه. یعنی ما باید یاد بگیریم که در عرصه کار در حین اون آموزش های ضمن کار هم خیلی مهمه. شما هم اشاره کردید متاسفانه تو این زمینه هم ما کمبود داریم، باید حرکت کنیم به این سمت سو که افزایش بدیم.
خیلی جالب آقای دکتر قبادی، من یه شرکتی رو میشناختم که مثلا این یک الیافی رو تولید میکرد که خیلی حالا به حال مونوپول یا انحصار داشت توی ایران. اون کوره که قرار بود تو این الیاف تولید بشه، این یه مهندسی بالای این کوره بود و ثروت این کارخونه، این شرکت، این آدم بود، این آقای مهندس بود که اگه مثلا این کارخونه به قول حالا اون شرکت میمرد یا این اتفاقی برای این مهندس میافتاد، باید شرکت رو جمعش میکردن با همه پرسنل. یعنی ثروت انسانی این کارخونه با این عظمت یه دونه مهندسی بوده که فقط میتونسته این کوره رو با اون تخصصی که داره روشن
کنه. خدا بیامرزه دکتر شهیدی رو از اساتید برجسته حقوق ایران بودن، میگفتن که پشتوانه پول امروز دیگه طلا نیست، مغز آدم هاست، مغز انسان هاست. دقیقاً یعنی همین دیگه.
خیلی متشکرم. خب آقای تجریک، خیلی سوال داشتید از کارفرمایان. خب ما الان اگر آقای هاشم‌زاده رو به عنوان نماینده کارفرمایان در جلسه به اصطلاح ببینیم و به هر حال باشون بخوایم یه چالشی داشته باشیم در این زمینه، شما صحبتاتون خیلی خوب رفت به سمت کارفرمایی و اینها. میخوام سوال بپرسم، آیا کارفرمایان اصلا وظیفه‌ای دارن توی این بحث بهره‌وری و توی این بحث، حالا موضوع خیلی قشنگی که آقای گرزین هم گفت اشاره کردن، نهضت مهارت افزایی ورود بکنن؟ کارفرما نقشش چیه؟ نقشش فقط اینه که یک کارانه و پاداش و حقوق و دستمزد رو بتونه سر وقت بده، یا نه توی این تخصصا باید خودش درگیر بشه و کمک بکنه توی افزایش مهارت افزایی کارگر؟
قبل از این که من جواب شما رو بدم، یه دو سه تا نکته بود که چون آقای گرجین من روی خط رفتن بگم. در خصوص جناب آقای هاشم‌زاده من لازمه تذکری بدم، این دوست عزیزمون کارشناس فضای کسب و کار هستن، مطمئنن نمیتونن جواب پاسخ سوالای بنده به عنوان نماینده تشکلات کارگری رو بدن و ایشون میتونن نظرشون رو در چارچوب
نماینده کارفرمایان الان اینجا هستن. آقای هاشم‌زاده،
آقای هاشم‌زاده من قبل از ورود به جلسه ازشون سوال کردم. ببینید نماینده کارفرمایان خب طبق قانون طبق یه چارچوبی مشخص میشه و مطمئنن جناب هاشم‌زاده من قبل از این که ورود پیدا کنم ازشون سوال کردم، مطمئن هستم ایشون نمیتونه. ولی با همه این حرفا من دو سه تا سوال داشتم از آقای گرجین که روی خط رفتن. یه سوال دارم از جناب آقای قبادی. من تایید میکنم 100% آقای قبادی مهارت افزایی و آموزش میتونه کمک کنه به امنیت شغلی، ولی تو 5 دقیقه گذشته ما دو تا حرف زد و نقیض داشتیم. آمارها نشون میداد که نیروی کار ساده بیشتر سر کارند تا فارغ التحصیلای ما.
عجب نکته مهمی بشه. بله.
ببینین در خصوص آموزش گفتین، متاسفانه اولین گله ما کارگرها از دولت. واقعا دولت آموزش رایگانی که در قانون اساسی اومده جایگاه حاکمیتش رو فراموش کرده.
آقای تاجیک آماری دارید که مثلا الان چند نفر، مثلا ما الان دیپلم و زیر دیپلم داریم، سیکل داریم، کارگری، جامعه کارگری، چقدرش مثلا لیسانس به بالا داریم؟
خب مطمئنا تشکلات کارگری با توجه به تنوعشون و نوع ماهیتشون که با هم یه خورده فرق میکنه، آمارشون پراکنده است. ولی خود وزارت کار به عنوان بانی کارهای قوادی در جریان هستن، این تمام این آمار اطلاعاتو داره. ما الان موجی از فارغ التحصیلان بیکار داریم. درسته، بله، تخصص ندارن. ببینید ما نمیخوایم آمار سازی کنیم. آقای گرزین یه صحبتی کردن، تمام صحبتشون به نظر من حول کارهای ساختمانی گشت. ببینید ما وقتی صحبت از کارگر میکنیم یا کارگاه میکنیم، از یه کارگر ساده شروع میکنیم تا اون پزشکی که داره جراحی میکنه. ما آحاد جمعیت ایران داره از قوانین کار و قوانین تأمین اجتماعی پیروی میکنه.
کسایی که تحت پوشش بیمه اجتماعی،
42.3 میلیون نفر ما حدودا افرادی هستند که تحت پوششن، حدود 13 میلیون نفر کسایی هستن که بالاخره مشغول به کار هستن. خب بحثی که صحبت شد آیه گرزین فرمودن، بحث کارهای ساختمانی بود. خب مطمئنن بله، یه کارگر ساده اگر بره گچکاری یا یه سیمانکاری یاد بگیره موفق تره، اجرت بیشتری میگیره یا انگیزش بیشتری دارن. ببینیم ما میخوایم تصمیم گیری کنیم، تصمیم سازی کنیم، داریم صحبت میکنیم برای کل جمعیت ایران. بحثمون یه جای خاص نیست. آقای گرزین این آمار رو به ما نداد، اومد روی خط رفت، این آمار رو به ما نداد. واقعا چند نفر از فارغ التحصیلان کسایی که اومدن مهارت آموزی داشتن تو بحث فنی حرفه‌ای الان سر کارن؟ چند نفرشون مشغولن؟ یعنی مثلا بعد به ما یه گزارشی میداد، میگه آقا 1 میلیون نفر اومدن اینجا دوره دیدن، 1 میلیون نفر 500,000 تای سر کارن. ببین ما نمیخوایم آمار سازی کنیم، نمیخوایم به قول شما همونجوری که خودشون گفتن، نمیخوایم بگیم کسایی که مدرک دستشونه، کسایی که اصطلاحا فارغ التحصیل هستن، حالا تو هر مقطعی.
من یه نکته رو همینجا وسط حرف شما، یه پیامک اومده، یه آقایی بر ما پرمک زده که من در یک شرکت زباهن کار میکنم، مدرک تحصیلی من لیسانس هست، با دیپلم مجبور شدم کار بکنم اینجا.
دقیقاً همین تایید صحبت‌های بنده، دقیقاً تایید صحبت‌های بنده.
آماری نداریم خب. الان که چقدر از این آدمایی که لیسانس فوق لیسانس هم ولی مجبور شده مدرکش
من بانده. الان خودم به عنوان یک نماینده کارگری، که بالاخره ما اصطلاحاً خودمون رو میگیم نماینده کارگری کشوری، دوستانی که به من زنگ میزنن، من برای کسایی که مثلا بیکار شدن به نوعی، کارگرهای ساده هستن، خیلی راحت میتونم کار پیدا کنم. ببینین ما باید از دولت محترممون سوال کنیم چقدر اومده زمینی سازی کرده، چقدر فراهم کرده این موضوع رو که ما فارغ التحصیلامون برن سر کار، چقدر مهارت اینایی که مهارت دارن.
اجازه میدید جواب این سوال ها رو، چون شما سوال دغدغه دارید. آقای اسقر آهنی ها عضو کانون کارفرمایان رو خط ما الان هستن. سلام عرض می کنم آقای آهنی ها، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم و همچنین مهمانان عزیز و گرامی برنامه.
درود بر شما، من امامی هستم، مدیر کارشناسی این برنامه، ارادت دارم گفتگوی ما رو، خب تا اونجا که میدونید در جریان هستید، با توجه به هفته کار کارگر، موضوع کارگران و رونق تولید ملی هست. موضوعی هم که داریم راجعش امروز صحبت میکنیم، نقش مهارت افزایی کارگران در سال رونق تولید ملی هست. مباحث صحبت شد، آقای گرزین، رضا گرزین، مدیر کل آموزش فنی حرفه‌ای هم دقایقی با ما همراه بودن به عنوان مهمان تلفنی ما، بحثای مطرح شد.
بله.
آقای دکتر حسین قبادی، معاون کل روابط کار وزارت خونه، هم در کنار جناب آقای مهدی هاشم زاده، نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار، هم مهمان ما هستن. همینطور آقای دکتر محمد رضا تاجیک، قائم مقام مجمع عالی نمایندگان کارگران. آقای تاجیک دغدغه‌های خیلی خوبی رو مطرح کردن و سوال‌هایی رو مطرح کردن که به نظر میرسه آقای آهنی ها میتونن راجبش صحبت بکنن، چالش بکنن و حتی جواب بدن. موضوع مهارت افزایی رو بحث این هستش که ما الان آماری نداریم دقیقاً تو جامعه کارگریمون که مثلا یه کارگری که الان لیسانس فوق لیسانس تخصص داره و به حال آموزش عالی دیده، الان مثلا با مدرک دیپلم مجبور شده به خاطر اینکه اون کار رو به دست بیاره سر اون کار باشه. میخوام نظر شما رو بپرسم آقای آهنی های عزیز، نظرتون بله. چی هست؟
ببینید، برای اینکه بحث رونق تولید و بحث اشتغال مطرح بکنیم، طبیعتاً اشکالات در یک موضوع خاص نهفته نیست.
بله.
ببینید، برای اینکه ما بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم، یکی از بحثاش فضای کسب و کاره. متاسفانه ما در فضای کسب و کار شرایط نامساعد و نامناسبی داریم.
بله.
و تا این بستر ایجاد نکنیم قطع به یقین نمیتوانیم مسیر توسعه اشتغال طی بکنیم.
بله.
بحث بعدی که هستش بحث مهارت افزایی. خب طبیعتا همه ما مستظر هستیم، شاید یک طرف قضیه مهارت افزایی، ولی ما در کشورمون متاسفانه تو بحث مهارت و کار حرفه‌ای کردن و قوی بودن با تحصیلات حتی نتونستیم به دست بیاریم.
یعنی اون بهره‌وری رو نتونستیم به دست بیاریم حتی با تحصیلات.
اون هم یکی از عللش این هستش که ما چارچوب تدریس و خدمت شما آموزش ما چارچوب مناسبی نیست، و اینکه یک فرد بعد از درآمدن در یک حوزه کارآفرین و یک حرفه خاص به صورت حرفه‌ای بلد باشد، بعد از سالها درکاندن، ما اگر حساب بکنیم شخصی که از ابتدایی تا به انتهای دانشگاه در حد لیسانس هست چیزی حداقل 16-17 سال باید درس بخونه، طبیعتا باید در یک حرفه خاص نیز کاملا بحث حرفه‌ای کار یاد گرفته باشه، ولی متاسفانه این نیست. ما یکی از اشکالات اساسی ما تو این بحث هست. بحث دومی که وجود دارد، همون بحث بعدی که وجود دارد، اون بحث فضای کسب و کار هست. ببینید برای یک عوامل محیطی که توی کسب و کار میتونه حرکت بکنه، شما متاسفانه ما در کشور ما چون نگاه ما با وجود نفت در کشور همیشه تکیه به کار بازرگانی و دلالی داشتیم، نگاه به تولید و ارزش تولید نداشتیم متاسفانه. قوانین ما عمدتاً خدمت شما عرض کنم که برای کارهای دلالی و بازرگانی مناسب و برای کارهای تولید مخل هستن. و نسبت به زمینه اصلاحش هم متاسفانه بسیار کند ما در مجلس ما هستیم. و خب تا اینها دست به دست هم میده که ما یک محیط بزرگیه که داریم کاهش پیدا کنه. خب طبیعتا استراتژی توسعه و سیاست گذاری هایی که باید در بخش تولید انجام بگیره، اگر درست انجام نگیره از مبادی زیرب خودش یک موزل ایجاد میکنه در کشور ما.
بله.
خب اینها یک پارامترهای کنار هم دیگه میاد که ما را به یک ناکارآمدی و یا غیر بهره‌وری میرساند. و با توجه به این موضوع ما باید این، اگر میخوام استراتژی برای این قضیه داشته باشیم، باید همه این عوامل ببینیم.
بله.
و در بخش های مختلف به صورت یک جزیره‌ای نبینیم، در بخش های مختلف در کشور برای اینکه به این کارآمدی برسیم با صورت یک سیستم یک پارچه حرکت بکنن. و اون متاسفانه توی فضای کسب و کار دستگاه های مختلف در کشور ما یه مقدار به صورت جزیره‌ای الان حرکت
میکنن
که یک از
معضلات
جدی ما.
بسیار خوب. خب آقای دکتر محمد رضا تاجیک، قائم مقام مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسه هستن. ما چون آسیب شناسی کردیم، باید حالا به هر حال تو سال رونق تولید ملی راجع به راهکارها و یا یه نسخه عملی هم داشته باشیم که راجعش بخوایم کار بکنیم. آقای تاجیک عزیز، در مورد مواردی که جناب آقای اوهنی ها توضیح دادن، شما به عنوان نماینده جامعه کارگری فکر می‌کنید چه نسخه عملی میشه داشت؟ یعنی اون سرفصلاشو میشه ارائه داد که بتونیم توی سال رونق تولید ملی از موضوع نقش مهارت افزایی کارگران هم استفاده کرد.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر آهنی ها. خب 100% صحبتی که ایشون کردن در خصوص مهارت افزایی من تایید میکنم. من خدمت این بزرگوار مجدد عرض میکنم، برای جامعه کارگری بحث امنیت شغلی و معیشت مهمتر از مهارت افزایی در درجه اول قرار داره. خب هم برای کارگران و کارفرمایان وظیفه حاکمیتی دولت. ببینین، ما اگر از دید آقای آهنی ها بخوام یه نکته رو فکر میکنم فراموش کردن ایشون بگن، کمکشون کنم. آقای آهنی ها، اگر شما آینده خوب یا اگر متصور باشید برای تولید، برای کارهایی که دارین تولید میکنین، خب مطمئنن میتونین رو بیارین به سمتی که استفاده کنین از افرادی که تخصص، تجربه بیشتری دارن، و یا در اصطلاحا ما میگیم نیروی انسانی رو بفرستن آموزش حین دوره‌ای که دارن کار میکنن. خب ولی متاسفانه همونجوری که ما شاهد هستیم در سالهای اخیر خیلی از کارهای کارخونجات خوب ما رو به تعطیلی رفته. خب زمانی که یک تولید کننده آینده یا متصور نیست، 100% دیگه دقتی نداره برای مهارت افزایی. من اینجا صحبت‌های دکتر هنیا رو کامل میکنم. من بیشتر گلم در خصوص مهارت افزایی در درجه اول از دولته که باید یه زمینه رو برای نیروی فارغ التحصیل بیکار فراهم کنه، نیروی حتی ساده فراهم کنه. بر جناب آقای دوست عزیزمون آقای گرزین که فرمودن برای کسایی که بالاخره رفتن به یه امیدی یه دوره یه هزینه یا پرداختن یه دوره یا دیدن، خب تقاضای نیروی انسانی کارگر و کسی که بیکاره اینی که یه محیطی فراهم باشه که چیه مشغول به کار باشه.
آقای قبادی نظرتون چیه؟ تا حالا فراهم نشده این از طریق وزارت خونه این موضوع که آقای تاجیک می‌فرمایند؟
چرا؟ ببینید به هر حال سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور متولیه با یک دستگاه عریض و طویلی است که در استانهای کشور، شهرستانها نمایندگی داره، ادارات کل داره. مسلماً همین اندازه از مهارت آموزی هم که در کشور وجود داره مدیون زحمت‌های این سازمان هست. ما نباید این رو بی‌انصافی کنیم و نادیده بگیریم. حالا من بعد در ادامه در مورد مباحثی که مطرح شد، مباحث خودم رو هم مطرح می‌کنم، ولی فعلاً به همین اندازه.
بسیار خوب. بفرمایید آقای تاجیک می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینین همونجوری که من حالا چون صحبت ها پراکنده شد متاسفانه قسمت میشه دوستان مراجعه کرد، یعنی آیا دکتر هنیا اومدن، من اون مطلب ابتداییم ناتمام بود. خب با توجه به این که ما روز جهانی کارگر رو داریم، خب خواه ناخواه دغدغه خاطرمون برای کسایی که مشغول به کار هستن در سال جدید خب بیشتره تا بیکارانمون، چون بحث مهارت افزایی و بیکاری بود و رونق تولید. خب ما یه گریزی هم اومدیم به این سمت زدیم که بیکاران جامعه روز به روز دارن افزایش پیدا میکنن جناب قبادی، و من درخواستم از وزارت کار بالاخره مجموعی که از شخص وزارت محترم جناب دکتر شریعت مداری، خب اینو بارها تو جلسات بهشون هم مطرح کردیم، اینه که اول امنیت شغلی کارگران رو فراهم کنند، در درجه دوم خب یه نیم نگاهی هم باید داشته باشن به کسانی که بیکارن. ما باید اول اونایی که سرکارن رو حفظ کنیم. حالا بله منم قبول دارم تمام صحبتهایی که شما فرمودین درسته، کارگری که بالاخره مهارت افزایی میکنه مطمئنن جایگاهی که توی واحد صنعتیش داره محکمتر میشه، و مطمئنن کسایی که تخصص و همونجور که شما فرمودین تخصص و تجربه بیشتری دارن 100% میتونن اگر در یک کارگاه کار نباشه در کارگاه دیگه مشغول به کار بشن. ولی اینو نباید جناب قبادی نادیده بگیریم. واقعا آینده تو این از یعنی سال 97-98 ما آینده خوبی متصور نیستیم برای جامعه تولیدمون. من درخواستم یعنی سرسختانه اینه که شخص محترم وزارت یعنی اندیشه کنن، از نماینده های محترم مجلس، از آقای محجوب که به عنوان خودشو به اصطلاح نماینده کارگران در مجلس میدونه، درخواستم اینه که بله خانه کارگر، بالاخره خودتون در جریان هستی، البته من اینو لازم نیست بگم، خانه کارگر یک حزب سیاسی، ولی خب ایشون به عنوان نماینده ملت هستن در مجلس. من درخواستم از ایشون اینه، اتفاقا صبح هم یه همایش بود ایشون تشریف داشتن، ایشون به جای بیشتر کارهایی که بالاخره دارن میکنن حزبی و سیاسی، بیشتر دیدگاهشون به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس در سال جدید اندیشه بکنن اگه نیاز به جلساتی هست در سال جدید. بالاخره ما از ایشون درخواست داریم که با شخص محترم وزیری نشستایی با جامعه کارگری و کارفرمایی، ما فردا هم جلسه شورای عالی کار داریم، مطمئنن این مبحث رو ما مرور میکنیم و
یک جور شورای گفتگویی وجود داشته باشه بین به حال بحث جامعه.
بله سه. ببین کلا بحثی که تو کارگری مطرح میشه سه جانبه است. من لازم به شنوندگان عرض کنم هیچ کاری هیچ مصوبه‌ای بدون امضای که سه تا تشکر، یعنی سه ضلع مثلث، کارفرمایان، دولت و کارگران باشه، انجام نمیشه. ولی خب باید بالاخره دولت به خاطر اینکه شرایط حاکمیتی رو فراهم میکنه، مسئولیتش تو اینجا به نظر من بیشتر هستش.
متشکرم. آقای دکتر آهنی ها، من چون به هر حال روی خط هستین، آقای هاشم زاده حالا توی جلسه هستن، یه نظری دارن می‌خواستن راجعش صحبت بکنن، می‌خوام که شما یه جمع‌بندی بکنید که شما رو دیگه معطل نکنیم. باهاتون خداحافظی بکنیم، بعد در خدمت آقای هاشم زاده باشید. بفرمایید نظرتون رو بشنویم.
با توجه به صحبتی که دوست عزیز ما کردن، من نکته فقط بگم برادر عزیزم آقای تاجی گفتن، ما تا نیاییم خدمت شما عرض کنم تو بحث کار،
بله،
امنیت کاره و تولید ثروت ایجاد نکنیم، هیچ موقع نمیتونیم امنیتی برای کارفرما و کارگر ایجاد بکنیم. این به هم یک زنجیره به هم پیوسته است. ما باید بیان فضای کار به نحوی ایجاد بکنیم که کار روان، خوب و رونق داشته باشه. وقتی رونق داشت، اتوماتیکوار هم کارفرما یک خدمت امنیتی داره تو کارهاش، هم خدمت شما عرض کنم کارگر. همون بحث فضای کسب کار و عوامل کلیدی اون هست. تا ما به مباحث به صورت اصولی نپردازیم، هیچ موقع نخواهیم توانست در یک بخش یک کاری را انجام بدهیم که فوق‌العاده بر بعد کل بخش باشه. بر صورت امیدوارم با همت و تلاش جهادی که هم کارگر هم کارفرما و هم دولت انشالله در سال 98 رقم خواهند زد، بتونیم شرایط بهتری برای جامعه عزیز ما ایجاد کنیم.
جناب آقای دکتر اصغر آهنی ها، عضو کانون کارفرمایان، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز که با ما همراه هستین. خیلی خیلی سپاسگزارم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035 هست. پیام هاتون رو بفرستید. خب ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه مهمان عزیز دیگه هم داریم. میخوام باشون سلام علیک کنم، بعد در خدمت آقای هاشم زاده عزیز باشیم. جناب آقای دکتر علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستند. سلام عرض کردم آقای ساری عزیز.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان و مهمانان گرامی شما.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. خیلی متشکرم. موضوع ما نقش مهارت افزایی کارگران در رونق تولید ملی هست. آقای هاشم زاده یکی از مهمانهای عزیزی هستن که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با ما همراه هستن. نظرشون رو بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید آقای هاشم زاده.
آقای دکتر آهنی ها یه بحث خیلی خوبی گفتن. بحث فضای کسب و کار و تولید، ما الان تولید کنندمون همین جوری با بانک و بیمه و فروش محصول و بازار محصولش و کالای وارداتی باید سر و کله بزنه. بعد الان با مالیات بله. باید سر و کله بزنه. بعد تولیدم واقعا الان سودش نسبت به سود بانکی بخواید حساب بکنید، واقعا لب به لب ببینید تولید کننده داره تو این شرایط سخت تولید میکنه.
چه موضوع مهمی رو دارید میگید آقای هاشم زاده. ببین، ما تو شرایط رکود استراتژی شرکت‌ها و بونگاهای کوچک و متوسط به ویژه فروش بیشتر و سود کمتر هست. تو این شرایط ما چیکار باید بکنیم که مثلا خودروساز، قطعه ساز، توی مثلا فولادساز ما، مثلا شرکت‌های دیگه معظم ما، اینها بتونن توی شرایط اشتغال رو حفظ بکنن و در این حال فروش هم داشته باشن؟
بس بگیم هم بحث خشمان. اینجا مطمئنن حالا این بحث رو که فرمودید بحث کمک‌های دولت. خب شما نگاه بکنید عملاً این تحریم
دولت که پول نداره چیکار کنه؟
دولت خب میتونه کمک‌ها همین میگم قانون‌هاش رو بیاد اصلاح بکنه. ببین اینکه بیاد تعرفه‌های 35% 40% مجموعاً بانک و بیمه و چیز بگیره، بیاد کمتر بکنه، اینو تولید حداقل رونق داشته باشه. بعد حالا بغل این ما میگیم آقا وظیفه کار مهارت افزایی هم برای کارفرماست. آقا کجای دنیا اینجوریه؟ کارفرما بله کارگاهی که داره میتونه اون بخشی که میخواد رو مهارت افزایی تو حوزه تخصص خودش رو انجام بده، اما برای کلی تو تجربه کشور دیگه رو نگاه کنید. شما آمریکا رو نگاه بکنید، میاد دولت آمریکا میاد آقا میگه اینها 20 تا شغل مثلا تو این موضوع مشخص با هم دیگه یکی ان، من برای کل کارگرای اینا کلاس میذارم به امور وزارت کار، شما بیاید کارفرما به من کارگراتون معرفی کنید، بیاید اینجا مجانی بیاید بشینید کلاس رو بگید مهارت افزایی بکنید. بعد الان ما میگیم آقا نه کار دولت نیست، باید بیاد کارفرما این کارو بکنه. خب کارفرما معلومه نمیتونه، بابا کارفرما دیگه چیکار بکنه؟ کارفرما تو این وضعیت داره همین که تولید میکنه، بعد بریم دستش هم ببوسیم. تولید کننده تو این وضعیتی که واقعا هیچ کی نمیرسن تولید، الان ببینید دلالی چجوری داره رونق میگیره تو بازار، بله. همه دارن میرن ولی تولید کننده داره میاد محصول تولید میکنه، بعد تازه صادرات هم میکنه،
بله.
خب بعد اینجا ما میایم میگیم حالا چرا کارفرما نمیره. الان ما خودمون همین بحث قانونایی که گفتم، الان قانون کار شما نگاه بکنید، کارفرما الان 95% قراردادهای کاری ما موقته.
ده.
چرا موقت شده؟ اگه بخواد قانون کار بیاد، اگه کارفرما بخواد کارگرش رو بفرسته به صورت قرارداد رسمی سراغ یک مهارت افزایی، خب کارفرما نمیتونه اون کس اون فرد اخراج بکنه، ولی کارگر تو قانون فعلی الان میتونه مستقیما خودش پس بکنه قراردادو بره یه جای دیگه کار بکنه.
جواب دغدغتون رو بگیریم از بحث قانون. حالا میام سراغ آقای داجیگم که یک نظری دارن، چون آقای ساری نماینده مجلس هستن، نماینده مردم. آقای ساری